تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. انتخابات ریاست جمهوری مصر، تداوم سفر ولیعهد سعودی به آمریکا و تظاهرات بازگشت بزرگ در باریکه غزه. سومین انتخابات ریاست جمهوری مصر پسا مبارک روزهای 26 تا 28 مارس در داخل این کشور برگزار شد و همانطور که انتظار می رفت عبدالفتاح سیسی با کسب بیش از 90% آرا پیروز این انتخابات بود. در این انتخابات حدود 60 میلیون مصری واجد شرایط رأی دادن بودند. اگرچه هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده، اما آمارهای اولیه حاکی از این است که میزان مشارکت در انتخابات کمتر از 50% بود و عبدالفتاح سیسی نیز حدود 92% آراء شرکت کنندگان در انتخابات مصر را به دست آورد. دو دیدگاه متعارض درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر وجود داشت. یک دیدگاه که نظام مصر و دولت‌های همچون عربستان سعودی و امارات آن را مطرح می‌کردند، تلاش زیادی انجام دادند تا این انتخابات را پرشور معرفی کنند. در همین راستا احمد الجارالله سردبیر روزنامه جریدت و سیاسی کویت گفت انتخابات ریاست جمهوری مصر مردم مصر را بزرگ و توانا در برابر چالش‌هایی که در داخل و خارج از کشور با آن مواجه هستند نشان می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری به همه گروه‌های تروریستی و بودجه‌ای که توسط قطر جهت برنامه‌ریزی برای شکست این انتخابات تأمین می‌شود پاسخ داد. مصر در 4 سال آینده شاهد گشایش اقتصادی خواهد بود و مصر دیگر محلی برای فرستادن کارگر به خارج نخواهد بود و این کارگران خارجی خواهند بود که برای کار به مصر خواهند آمد. دیدگاه دوم که مخالفان نظام مصر و دولت‌های نظیر قطر و ترکیه و حتی برخی رسانه‌های جهانی پوشش می‌دادند، تأکید داشتند که انتخابات ریاست جمهوری مصر با حذف همه رقبای سرشناس توسط دولت السیسی یک انتخابات تشریفاتی با نتیجه‌ای از پیش تعیین شده است و موسی مصطفی موسی رقیب جدی برای السیسی نخواهد بود. در عمل نیز این دیدگاه دوم درست بود و السیسی با کسب حدود 92% آرا در مقابل تنها 5% آرا مصطفی موسی پیروز انتخابات شد و 3% نیز آرا باطل بود. مخالفان مصری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ در خانه بمان به استقبال انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رفته و آن را نمایشی کمدی توصیف کردند. عبدالمجید راشد کارشناس اقتصادی مصر با حمایت از تحریم انتخابات در مصر گفت با کسی که 2 جزیره تیران و سنافیر را به عربستان داده و زیر بار شروط صندوق بین المللی پول و بانک‌های بین المللی رفته تا طرح‌های آنان را اجرا کند که از جمله آن شناور کردن پول مصر، خصوصی سازی، کاهش یارانه دولتی، بی‌توجهی به آموزش و بهداشت و اسکان مردم، صنعت و زراعت است که اینها همه خدمت به سرمایه‌داری وحشیانه بر رهبری آمریکا، حامی رسمی دشمن صهیونیستی است، رأی نخواهد داد. خالد دواد رئیس حزب الدستور مصر نیز با حمایت از تحریم انتخابات گفت که هیچ رقابت آزادی وجود ندارد. انتخاباتی نیست. ما در این نمایش کمدی شرکت نمی کنیم و مردم واقعیت را می دانند. طرفداران السیسی با پای صندوق آمده اند، اما آنها این انتخابات را باید مراسم بیعت بنامند نه انتخابات. طبق آخرین آمارها عبدالفتاح السیسی با حدود 92% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر شد، در حالی که وی در سال 2014 با کسب حدود 97% آرا پیروز انتخابات شده بود. سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به آمریکا هفته گذشته نیز ادامه یافت. سفر دو هفته ای محمد بن سلمان به آمریکا از روز 20 مارس آغاز شد. بن سلمان هفته گذشته در آمریکا علاوه بر دیدار با اکثر مقام‌های کنونی دولت این کشور، با برخی از مقامات پیشین آمریکایی، برخی از نمایندگان کنگره و همچنین با شماری از اعضای آیپک نیز دیدار و گفتگو کرد. هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق، هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات سال 2016 و همچنین بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بین سال‌های 1992 تا 2000 از جمله شخصیت‌هایی بودند که ولیعهد سعودی با آنها دیدار کرد. در همین حال ولیعهد سعودی هفته گذشته با رهبران سازمان‌های یهودی در آمریکا نیز دیدار کرد که در بین آنها نمایندگانی از لابی صهیونیستی آیپک هم حضور داشتند. مهمترین هدف بن سلمان از این دیدارها کسب حمایت این شخصیت‌ها، لابی یهودی و دولت آمریکا از رسیدن وی به کرسی پادشاهی عربستان بود. در همین حال ولیعهد سعودی با دفاع از سیاست منطقه‌ای عربستان که در واقع طراح اصلی این سیاست نیز شخص محمد بن سلمان است، بار دیگر ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد. محمد بن سلمان در مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شد و در عین حال ادعا کرد که ما باید در فشار با تحریم موفق شویم تا از درگیری نظامی جلوگیری کنیم. اگر در آنچه در تلاش برای انجامش هستیم موفق نشویم، احتمالاً 10 تا 15 سال دیگر شاهد جنگ با ایران خواهیم بود. این ادعا با واکنش سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گستاخی ولیعهد سعودی گفت این نورسیده خامندیش که هنوز باد به دماغ دارد، یا نمی‌داند جنگ چیست، یا تاریخ نخوانده است و یا شوربختانه با بزرگی به صحبت ننشسته است. محمد بن سلمان هفته گذشته درباره بحران سوریه نیز در گفتگو با نشریه تایم گفت ما بر این باوریم که نیروهای آمریکایی اگر نه برای دراز مدت باید دست کم برای میان مدت در سوریه بمانند. ولیعهد سعودی همچنین بدون اینکه اشاره ای به جنایت‌های عربستان در جنگ علیه یمن داشته باشد مدعی شد اگر ما در سال 2015 وارد عمل نشده بودیم یمن بین حوثی‌ها و القاعده به دو بخش تقسیم می‌شد. علی‌رغم تلاش زیادی که ولیعهد سعودی برای کسب حمایت بیشتر دولت آمریکا انجام داد، اما نشانه‌های شکست سفر وی حتی پیش از پایان این سفر آشکار شد. شش عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به کریستوفر ری رئیس FBI از وی خواستند در خصوص صحت گزارش‌های مربوط به ارائه اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا از سوی جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد وی به محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد سعودی تحقیق کند. در همین راستا شبکه خبری آمریکایی CNN گزارش داد که این درخواست پس از آن مطرح شده که پایگاه خبری انترسپت اخیراً در گزارشی فاش کرد که بن سلمان در جمع دوستان مورد اعتمادش گفت که در سفر سال 2017 به آمریکا و دیدار با کوشنر اطلاعاتی در خصوص مقامات سعودی که وفاداری چندانی به ولیعهد جوان سعودی ندارند دریافت کرده است. یکی دیگر از نشانه‌های شکست سفر بن سلمان به واشنگتن مخالفت آمریکا با لغو قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم موسوم به قانون جاستا بود. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا قانون جاستا را وتو کرده بود، اما کنگره آمریکا وتوی اوباما را ملغا و این قانون را در سال 2016 تصویب کرد. مطابق این قانون عربستان با کمک برای طراحی حملات 11 سپتامبر متهم شده و باید میلیاردها دلار به قربانیان این حملات غرامت بدهد. با به خود رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، محمد بن سلمان حتی پیش از آن که به سمت ولیعهد سعودی منصوب شود، تلاش زیادی انجام داد تا قانون جاستا را لغو کند. بن سلمان سال گذشته میلادی با بهره گیری از ارتباطات شخصی با جارد کوشنر داماد ترامپ و همچنین با عقد بزرگترین قرارداد اقتصادی با آمریکا با ارزش حدود 400 میلیارد دلار که 110 میلیارد دلار آن نظامی بود، سعی کرد دولت آمریکا را برای لغو قانون جاستا متقاعد کند، اما در تحقق این هدف ناکام بود. محمد بن سلمان در سفر اخیر به واشنگتن نیز با بهره گیری از لابی یهودی در آمریکا سعی کرد قانون جاستا را لغو کند، اما باز هم ناکام بود. هفته گذشته جورج دانیلز قاضی منطقه منهتن آمریکا با درخواست عربستان سعودی برای کنار گذاشتن شکایت‌های قربانیان حوادث 11 سپتامبر 2011 مخالفت کرد. رامی الخلیل خبرنگار عرب نوشت در سایه قانون جاستا که شمشیری برگردن ریاض که اکنون در تنگنای یمن قرار گرفته به شمار می رود، آل سعود چاره جز پرداخت میلیاردها دلار به دولت آمریکا ندارد تا پروژه دونالد ترامپ برای توسعه زیرساخت‌های آمریکا را تأمین و تغذیه کند. در سفر اخیر بن سلمان به واشنگتن نیز مشخص شد که ترامپ نگاه تحقیرآمیزی با دولت سعودی و به خصوص به ولیعهد عربستان دارد و صرفاً نگاه مادی به عربستان دارد. مردم غزه جمعه گذشته در روز موسوم به روز زمین تظاهراتی با عنوان بازگشت بزرگ را برگزار کردند. نیروهای امنیتی و پلیس رژیم اشغالگر اسرائیل با حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فلسطین دست کم 16 نفر را شهید و حدود 1500 نفر را نیز زخمی کردند. این جنایت رژیم اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطین ضمن محکوم کردن اقدام نیروهای اسرائیلی روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حمله عوامل رژیم اسرائیل به تظاهرات مردم فلسطین در باریکه غزه این اقدام را جنایتبار نامید و جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل متحد را به اقدامی فوری فراخواند. احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه اقدام رژیم اسرائیل را در شلیک مستقیم به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم غزه محکوم کرده و آن را تنش‌آفرینی تازه و خطرناک این رژیم نامید. در عین حال سخنگوی وزارت خارجه عراق این اقدام رژیم اسرائیل را نقض آشکار مجدد معاهده‌ها و قوانین بین المللی نامید. وزارت خارجه قطر نیز با صدور بیانیه اقدام نیروهای اسرائیلی در حمله به تظاهرات کنندگان فلسطینی را محکوم و آن را ناقض قوانین بین المللی عنوان کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره جنایت جمعه گذشته رژیم اسرائیل خواستار تحقیق شفاف و مستقل در این خصوص شد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز جمعه به درخواست کویت عضو غیر دائم این شورا تشکیل جلسه داد. ریاض منصور نماینده فلسطین در این نشست با بیان اینکه نیروهای امنیتی اسرائیلی کشتار بزرگی در غزه انجام دادند گفت اقدام اسرائیل نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر بود، زیرا مردم به هیچ سلاحی مجهز نبودند. با این حال نشست شورای امنیت و دلیل حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی بدون دستیابی به هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. با این ترتیب به پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.